بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. مسائلی که به پیوند اعضا مربوط بود عرض شد، عرض کردیم که بیست و چند تا مطلب در رابطه با این مسئله بیان میشه. باز هم نتیجه را باز عرض بکنم. مطلب اول این بود که چون بعضی ها ننوشته بودن، گفتن از من نوشته میخواستن. مطلب اول این بود که آیا انسان نسبت بدن خود مالکیت و اختیار داره و میتوانه عضوی از اعضای بدن خود را برای پیوند به دیگری هدیه کنه یا بفروشه؟ عرض کردیم که بله و دلیلش هم ذکر شد. دوم، در این صورت فرقی بین این که برای شخص ضرر داشته باشه یا نداشته باشه هست؟ ضرر اگر ضرر یسیری باشه، قابل تحمل باشه، ظاهراً از جهت این خود کار یک کار مشروع و خدمتیست و احسانیست، ضرر کم قابل تحمل در راه انجام یک خدمت اشکال نداره. بله اگر ضرر غیر قابل تحمل باشه نه. سوم این که فرقی بین اعضای مثل قلب و ریه و اینها که اگر شخص اهدا کنه حیات خودش به خطر میفته، از بین میره. گفتم نه، ادله دیگه شامل اعضا مثل قلب و ریه و امثال آن که اگر شخص بده حیات خودش از بین میره شامل نمیشه، چون حفظ حیات لازم هست. اینا مال کسی بود که حیات داره. بازم چهارم، در حال حیات میتوانه وصیت کنه که بعد از فوت او بدن او را برای پیوند زدن از بدن و به بدن شخص زنده ای قرار بدن. بله گفتیم این جایزه. چیزی که انسان در حال حیات به اون اختیار داشت و مالکیت و حق داشت، بعد از فوتش هم همون حق باقی است. اگر وصیت کنه که بدن او را برای تشریح فقط در اختیار پزشکان قرار بدن، گفتم نه این جایز نیست، چون تشریح مطلقا جایز نبود. اون وقتی حفظ نفوس بر اون متوقف باشه. این است که توصیت کرد که بعد از فوت بدنش رو برای تشریح فقط در اختیار پزشکان، برای اینکه اونا معلومات خودشان را تکمیل کنن. نه، اگر نه وصیت کرده که بعضی از اعضای بدنش را برای پیوند زدن در اختیار پزشکان قرار بدن، این وصیت گفتیم به این که صحیحه. آیا دیه ساقط میشه یا نه؟ ششم، سقوط دیه متفرع بود برای این که اون شخص تو وصیت کرده باشه. اگر وصیت کرده دیه هم نگیرید ساقطه، وصیت نکرده باشه ساقط نیست. خب هفتم، دیه اگر ساقط نباشه در چه مورد باید مصرف بشه؟ گفتیم بر حسب ادله که قبلا خواندیم، هر چی به بدن میت مربوط میشه دیه‌ای به وجود بیاد باید در راه خیر برای اون میت مصرف بشه، به ورثه نمیرسه. بله. هشتم، اگر وصیت کرد بعد از مرگ من اعضای بدن من را در فلان مرکز قرار بدید که در اونجا بایگانی میشه، محفوظ میمانه، مورد اطمینان هم هست که اگر وقت احتیاج افتاد برای پیوند مورد استفاده قرار بگیره. این وصیت هم گفتیم که در صورت که اطمینان باشه در اونجا محفوظ میمانه و برای این کار به کار برده میشه، اینم جایزه. اگر میت وصیت نکرده باشه، اولیای میت حق دادن جسد میت به مراکز پزشکی برای پیوند، قطع عضوی از اعضای شخص برای پیوند، چی این ولایتی را اولیای میت دارند؟ گفتیم که نه، دلیلی بر اینکه چی این ولایتی برای اولیای میت باشه وجود نداره. بله، مسئله دهم، آیا فرد زنده بدون اینکه میت وصیت کرده باشه میتونه از اعضای میت عضوی را برای پیوند قطع کنه، برای بدن خودش برداره یا نه؟ خب در صورتی که میت وصیت نکرده باشه از بدن میت بردارن برای پیوند، میت هم ممکنه الان مرده باشه، در اون مرگ مغزی گفتیم بدن که سرد شد اون شخص محکوم است به مرگ، تا بدن سرد نشده زنده است، باید حیاتش حفظ کرد. ولی بعد از اینکه بدن سرد شد، حالا بدنش هم سرد شده، قبل از دفن و اینها از بدنش بخوان بردارن با اینکه وصیت نکرده، این کار فقط منوط به اذن فقیه. این طور چیزا که پیش میاد در جامعه، این طور چیزا ارتباط داره به همون موضوع حکومت و اذن فقیه، بدون اون نه، کسی نمیتونه. اگر قرار باشه اینجا هر کسی این کار بکنه، خب یه هرج و مرج این جور به وجود میاد. اگر وصیت نکرده این کار انجام بدن، منوط به اذن فقیه یا کسی که در فقیه معزونه. یازدهم، آیا فرق بین افراد محکوم به اعدام وجود داره؟ نگفت نه، وجود نداره. خب مسئله دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، چند تا بود مربوط بود به این که انتفاع از میته چطوریه، چون بعد از قطع میشه میته یا از میته برداشتن میشه میته. گفتم دلیلی بر این که انتفاع از میته به طور کلی حرامه نداریم، از این جهت که این یک موضوع مشروعه. موضوع مشروع اقلایی باشه، دلیل دال بر حرمت انتفاع از میته شامل اینجا نمیشه. بعد حالا نماز با اون چطوریه، نجس بودن و پاک بودنش نسبت به نماز، حمل میته، همراه شخص میته بودن در حال نماز، غیر معکول اللحم بودنش در حال نماز، اینا گفتیم بعد از اینکه پیوند خورد جزء بدن این شخص حساب میشه، دیگه نجس نیست، جزء غیر معکول اللحمی که حرام باشه با اون نماز نیست، جزء میته نیست. از این جهت هم اینا دیگه بعد جزء بدن شد، دیگه خب اشکال نداره اینا. بالاخره هجدهم این بود که پزشکی که چشم شخص زنده یا عضو دیگر را در میاره مرتکب اضرار به غیر میشه. اینم گفتیم که این بعد از آن که یک کار مشروع باشه و مثل سایر اعمالی که جراح ها انجام میدن، این دیگه اضرار حساب نمیشه، مثل سایر اعمال جراحی که اضرار نیست با اذن خود شخص انجام میگیره، اینم بعد از اینکه مشروع شد در جای خودش که عرض کردیم، ادله داله بر اضرار به غیر شامل این نمیشه. نوزدهم، حکم پیوند عضو بعد از قصاص بود. بعد از این شخص قصاص شد، آیا میتونند خودشون دستش که قطع کردن برداره به جای دست بریدش بچسبانه دوباره پیوند بکنه؟ اینه اون روز عرض کردیم که روایتش هم خواندیم، خبری بود در باب 23 از ابواب قصاص و طرف در صفحه 139 جلد 19 وسائل خبری بود خواندیم که نه، شخص نمیتونه این کار بکنه، چون خدا این را نکالی و شینی قرار داده برای این شخص، بعد از قصاص نمیتونه برداران عضو را به جای خودش پیوند بزنه. یک خبری هم مشابه اون که اون روز نخواندیم در باب حد سرقت وجود داره که الان میخوام بخونم. این خبر، خبر دوم از باب اول، از ابواب حد سرقت، جلد 18 وسائل، صفحه 481 اواخر کتابه. خبر دو از باب اول از ابواب حد سرقت، جلد 18 وسائل، صفحه 481. خبر اینه که فل علل و عیون اخبار به اسانیده عن محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام فی ما کتب علیه من العلل، در این کتاب علل و شرایع اون اخبارم که نقل میکنه، حضرت رضا علیه السلام عللی و فلسفه هایی برای احکام خدا ذکر کرده. محمد ابن سنان از حضرت رضا علیه السلام گرفته و در این کتاب جمع کرده، علل و شرایع در اونجا هست. حضرت رضا علیه السلام فرمودن و علت و قطع الیمین من از سارق، علت این که در دفعه اول باید دست راست را برید، علتش اینه، لأنه تباشر الاشیا غالبا به یمینه. علت این که دست راست برید این است که اشخاص نوعا کارها را با دست راست انجام میدن و هی افضل و اعضائه و انفع و حاله، دست راست افضل اعضای بدن و انفع اعضای بدن هستن. فجعل قطعها نکالا و عبرتا للخلق لئلا یبتغوا اخذ الاموال من غیر حلها. چون این چنینه، خداوند متعال قرار داده قطع دست را نکالی و عقوبتی و عبرتی برای مردم، تا مردم ببینن و عبرت بگیرن، دیگه جرأت نکنن به اخذ اموال من غیر حله ها. خب این سوالش اینه که این دست باید همینطور بریده بمانه، بریده ما تا مردم ببینن عبرت بگیرن. بس یستفاد از این خبرم که شخص حق نداره که اون دست بریده خودش برداره دوباره به جای خودش پیوند بزنه، بلکه باید این دستش مقتولیت همینطور باشه تا مردم ببینن و عبرت بگیرن. بله، فجعل قطعها نکالا یا فجعل الشارع قطعها نکالا و عبرتا للخلق لئلا یبتغوا، مردم طلب نکنند اخذ اموال من غیر حلها. خب تا اینجا اینی مخابه ای که قطع دست راست برای این بوده که اشخاص، نوعا اشخاص رو میگه، اشخاص نوعا با دست راست کار انجام میدن و دست راستون انفع و افضل اعضا است. از این جهت یک عضوی که افضل اعضا و انفع اعضا است، شارع امر فرموده که اون را ببرن تا عبرت باشه برای مردم، ببینن عبرت بگیرن. تا اینجا این بود. ولعنه چیز دیگه میخواه، ولعنه اکثر ما یباشر و سرقته به یمینه. و دیگر این که نوعا اشخاص با دست راست سرقت میکنن، همون دستی که سرقت کرده شارخ است همون دستی ببره، و این قالبی، چون قالبا ما کارا رو با دست راست انجام میدیم، چون برای این که قالبا اشخاص با دست راست کار میکنن و اینم با دست بر حسب حکم قالب، اینم با دست راست سرقت کرده، از این جهت شارع دست راست گفته ببرن. حالا ما با اون تحلیل کار داریم، تحلیل اینه که باید اینطور بمانه تا مردم ببینن عبرت بگیرن، استفاده از اینجا که پس حق نداره که به جاش بچسبانه، بلکه باید همینطور دست بریده به همون ترتیب بمانه تا اشخاص ببینن و از این جریان عبرت بگیرن. اصلا قالب دارم، قالب، قالب اینطوری. خب همیشه قوانین روی قالب وضع میشه، کل و فردن فردن در نظر نمیگیرن، بلکه قالب و نوع در نظر میگیرن، بر حسب نوع قوانین وضع میشه. خب بله،
تعلیل در زمان ما برعکس جلد میکنه.
چرا؟
مسئله جنگ گفتم که آقا جاواز، این تعلیل علمی که در روایت هست در زمان ما برعکس داده.
بله خب، حالا بالاخره اون اینا بازم باید قالب گفت، چون غالبا در زمانها این چنین است، غالب افراد این چنین است. حالا زمان میفرمان یک چیز استثنایی است، در غالب زمانها ولی غالب افراد این چنین است. خب این هم عرض کنم که تا 19 مثل 20 بله اصلا غالبا حکم روی غالب است، با این فرد کار نداریم ما، احراز هم لازم نیست، چون غالبا این مثل عده نگه داشتن، زن که طلاق میگیره عده نگه بداره، چون غالبا تماسی بین زوج و زوجه است، عده نگه نداره اختلاط انصاب میشه، ممکنه این زن با این شوهرش یک سال هم از هم دیگر ندیدن ولی باید عده نگه داره، چون غالب اینه. این طور احکام احکام غالبی است. حالات و احوال غالب را مطالعه میکنن، قانون وضع میکنن. بله بنابراین قانون کلی است، قانون برای همه هست، ولی در فلسفه و علت حکم ملاحظه احوال غالب را میکنن. بله خب اینها 19 تا بود. حالا 20 20 این است که اگر حالا بیستم توجه کنید که اینا بعداً اضافه شدن، اگر دادن خون برای حفظ حیات شخصی که مشرف به مرگ است لازم باشه، برای دهنده خون هم ضرر نداشته باشه، آیا دادن خون واجب است؟ خب بعضی هستن در بیمارستان اینا برخورد میکنن خون لازم دارن، به شما پیشنهاد میکنم شما خون بدید، این آقا الان خون ندین میمیره، آیا واجب است خون شما بدین؟ اگر شما نان همراه داشتید اون شخص هم مشرف به مرگ، نان را نمیدادید میمرد، واجب بدید، واجب بدید. اگر انسان غذای همراه داره، آبی همراه داره و کسی مشرف به مرگ و نده، اون شخص میمیره و خودش مشرف به مرگ نیست ولی برای اون مشرف به مرگ، بله آب غذا اینا رو باید داد. حیات رو گفتم قبلا باید حفظ کرد، ولی یک لحظه هم بوده حفظ حیات نفس محترمه، حفظ حیاتش لازمه. حالا اگه خون از شما خواستن آیا واجبه که خون رو بدیم؟ اینم مثل همون غذاست، مثل همون آبه، یا واجب نیست؟ بله این 20 که اضافه کردن تا میرسیم 23 داد، ظاهرا باید قائل به وجوب باشیم، اگر برای شما ضرر نداره به حفظ حیات اون شخص متوقف به یک مقدار دادن خونه، به حفظ حیات نفس محترم هم لازمه، ظاهرا باید قائل باشیم که واجبه به اندازه‌ای که برای شما ضرر نداره، حیات شما رو به خطر نمی اندازه، باید داده بشه. این 20 بود. خب حالا این نسبت به خون تقریبا اینطوریه، حالا عضو دیگه چطور؟ اگر شخص زنده‌ای خود حاضر به دادن عضو خود برای پیوند نشده، شخصی هم که مرده وصیت به دادن عضو برای پیوند وصیت نکرده، در این حال یک شخصی که از اعضای بدنش مثل کلیه‌اش مثلا در حال از کار افتادنه، که اگر اقدامی انجام نگیرد خواهد مرد، آیا جایز است که وسیله اطباء از مرده کلیه‌اش را بردارن، به این شخص پیوند بزنن و جلو مرگش را بگیرن؟ اینجا دو صورت میشه، یکی این که اگر از شخص زنده به شخص زنده بگن که شما اگر یکی از کلیه‌ات را ندی این میمیره، اینم مثل خون دادنش واجبه یا نه؟ به نظر شما چطوری؟ حالا این که در روزنامه ها همین میستن که فلان کس کلیش از کار افتاده، خیلی اصرار میکنن، خواهش میکنن شما یکی از کلیاتان را بدید، کی حاضره بده؟ اجابت چنین تقاضایی واجبه برای به نام واجب کفایی یا نه واجب نیست، این کار جایزه؟ اگر به شما کسی پیشنهاد بکنه که اگر کلیت ندیدین آقا میمیره مثلا یکی از کلیه ها را بده، این شخص نمیمیره ولی بده اون شخص نمیمیره، جلوی مرگش گرفته میشه. اجابت این تقاضا واجب حفظ حیات اون شخص بر شما واجبه که بدید. اگر به شخص خاص گفتن میشه واجب عینی، اگر نخیر به طور عموم گفتن واجب کفایه، این واجبه یا واجب نیست؟ ولی خب شما الان هستن افراد، اگر شما حاضرید که الان هستن، اگر شما واجب میدانید افرادی هستن که از همین مسجد رفتیم بیرون، ممکنه به شما معرفی کنیم قبل از اینکه منزل بخواید برین، این احسان را شما انجام بدید. ولی جرأت نمی کنیم بگیم این واجبه، این جرأت نمی کنیم بگیم واجبه. خون با این شاید فرق داشته باشه، بله خون شاید با این فرق داشته باشه. بعض به خون دادن یه مقداری از خون ظاهراً یک کار عادی است و ضرری هم در اون حس نمیشه. خب حالا الان معمول نیست، سابقاً معمول بود خون گرفتن و حجامت و اینها، که اصلاً اطباء معتقد بودن سالی دو سال یک مرتبه خون را عوض میکردن، این برای صحت بدن هم مؤثر بود، مؤثر میدونستن، روایات هم داریم در استحباب حجامت اینا. خون حسابش غیر از حساب کلیه و ایناست. اینو فکر نمی کنم که بتونیم قائل باشیم به وجوبش، مثل خون نیست. حالا اگر خواستن از مرده ای بردارن، گفتمون احتیاج به اذن فقیه داره. خب در مرگ مغزی هم گفتیم که بدن تا سرد نشده شخص نمرده، ولی بعد از اینکه بدن سرد شد در صورت جایز است از بدن او برای پیوزن استفاده کنن، که یا خودش وصیت کرده باشه و بدون آن احتیاج باز به اذن فقیه داره. جوابش عرض کردیم، میت وانش هم مالک نیست، ولی چیزی که کسان در حال حیات حق دارد، مالکیت دارد، میتونه وصیت کنه بعد از مرگ هم اون رو انجام بدن، چون ثابت کرد در حال حیات حق داره. این ادامه گفتیم، این قبلا گفتیم ادامه همون حق است، ادامه همون مالکیته. شارع مقدس به کسی در حال حیات حقی داره، مالی داره، اختیار داده بعد از مرگشان چند روز تصرف کنین، اون جزء همونه گفتیم که. خب ولی اگر وصیت نکرده باشه بدون اذن فقیه نمیشه. خب 22 22 بله، از اون چی که ذکر شد روشن شد که پیوند بدن حیوان، پیوند بدن حیوان از بدن حیوان زنده یا مرده، اینم جایزه، منتگر مال خود شخصی که مال خود شخصه، از مال غیر اگر باشه قیمت اون عضو، یا اگر باعث مردن حیوان شد قیمت کل حیوان به عهده اون شخصی که این کار انجام داده میاد و باید بده. این هم راجع حیوان. بله 23 که زن آخرین باشه، بعد از قطع عضو در قصاص یا حد شرعی می توان اون را به کس دیگه پیوند زد، یعنی به خودش گفتم نمیشه. اگر با حد شرع یا قصاص، حد سرقت امروز خواندیم، قصاص هم که اون روز چهارشنبه بود خواندیم. بله در قصاص گفتم نمیشه، امروز هم حد چیزش سرقت خواندیم، به خود شخص گفتم نمیشه اون عضو پیوند زد، ولی آیا می توان اون عضو بدن به دیگری پیوند بزنن؟ بعد از قطع عضو در قصاص یا حد شرعی میتوان اون رو به کس دیگه پیوند زد، چون به خودش جایز نیست گفتیم. اصلا اون عضو مقطوع مال کیست؟ بعد از اینکه دستش بریدن، این دست بریده فعلا مال کیست؟ انگشت بریده مال کیست؟ اینجا خب نظر شما چیه؟ مثلا با این همه بحثی کردیم، به نظر شما اینه چی باید بگیم؟ مثلا بله حالا اون بحث نداریم فعلا، بحث اینه که آیا اینی میتوانیم برداریم؟ بله، چون اون شخصی که قصاص شده یا اون شخصی دستش قطع شده، بله، اون عرض کردیم به این که باید همینطور بمانه تا عبرت داشته برای مردم، اون اینطوریه. حالا اون شخص خودش این کار نکرده، اون تصادف کرد دستش بریده شده، تصادف کرده دستش بریده شده، مثلا یا کارگر بوده مانده لای چرخ و دستش بریده شده، اینم دوز بود دست بریدن. آره میتونیم این برداریم به اون پیوند بزنیم یا نه؟
مثلا قبل دست رضایت و اینکه با رضایتش از قد نشد قصاص هم قد شده.
باشه،
چون قصاص هم قد شده اگه بخواد پیوند بزن با رضایت جد میشه.
بله،
چون قصاص هم قد شده راضی نبود که قد شده، قصاص هم قد شده.
خب
رضا راضی نبود اگه بخواد پیوند بزن،
راضی نبودن میتوان گفت بعد از اینکه شارع مقدس، شارع مقدس که دست این قطع کنید حقی نداره، این دیگه حق نداره. یعنی بعد از اینکه با حکم شرع، با حکم شرع در حد سرقت دستش بریدن، دیگه حق نداره با اون، دیگه مال این نیست که شارعی رو ببرید، دیگه معلوم نیست مال این باشه یا نه. به نظر من در این طور جاها جزئی که به فقیه مراجعه بشه، چون این احکامی است که نص خاصی که نداره، یک امور اجتماعی که نص خاصی نداریم، مربوط به وضع مملکت، وضع جامعه است. این طور چیزا شأن فقیه هست که در این طور چیزا باید با نظر او معین بشه. اینا اینجا همین طوره، و چیزی اگر مالش خودش هم نباشه باز همان با نظر فقیه باید دفنش بکنن، به کسی پیوند بزنن. هر چی باشه ممکنه بازم فرق کنه مواردی، گاهی ممکنه اون فقیه صلاح بدنه به دست خودش پیوند بزنن، اگر این شخص توبه کرده است و پشیمان شده است و چی است و چی، ممکنه موارد فرق کنه. خلاصه در این طور جاها بایستی با نظر فقیه باید حل بشه. بله، این 23 بود. و بالاخره آخرین کلام، حالا این مطلبی که نتیجه است، جزء اون 23 تا نیست. و بالاخره باید بدانیم که با پیوند زدن از میت لازم است سایر مسائل مربوط به میت را رعایت کنیم: احترام بدن میت، غسل میت، کفن میت، نماز میت، دفن میت. اونا باید اونطوری که مقرره در اسلام انجام بگیره. یه وقت پیوند زن نباید باعث بشه به اون بدن میت مسلمان بی احترامی بشه، یا اینکه بدن میت مسلمان که دفنش لازم بود، کفنش لازم بود، غسلش لازم، نمازش لازم بود، اونا بالاخره باید در جای خودش انجام بگیره. خب مسئله پیوند فکر میکنم که اون اندازه که لازم بود ما با توفیق پروردگار بحث کردیم. حالا یک مسئله جدیدی را میخوایم شروع کنیم. بله همین است، تمام جریان ها باید رعایت بشه. اگر یک جای یک حکمی ناچاریم برای ضرورتی انجام میشه، این باعث نمیشه به اینکه اون احکام دیگر نه اونا در جای خودش محفوظن. فکر کردم که از مسائلی که لازمه که بحث کنیم با توفیق پروردگار مسئله هلال است، که مسئله هلال این است که آیا اگر در یک نقطه ماه دیده شد برای سایر جاها هم اول ماه است؟ یعنی آیا چنان که در اوقات مربوط به خورشید، طلوع غروب خورشید و ظهر و نصف شب و امثال اینها، اختلاف افق مؤثره؟ ظهر مشهد غیر از ظهر تهران و قمه، و ظهر تهران غیر از ظهر همدان و تبریز. مثلا در اینجا اختلاف افق و مؤثره. آیا در ماه هم همینطوره؟ در ماه هم اگر در یک نقطه ماه دیده بشه باید وحدت افق در نظر بگیریم در شهرهای متقارب به اون اول ماه، یا در ماه وحدت افق معتبر نیست و اختلاف افق مؤثر نیست و در یک جگر دیده بشه در تمام شهرها؟ آیا در تمام شهرها باز هم لازمه در شب اشتراک داشته باشن؟ یا اگر ماه را ما ببینیم برای آمریکا هم که بعض نقاط شب ما روز اونا، روز اونا شب ماست، باز هم برای اونا اول ماه؟ به عبارت دیگر ماه که از محاق آمد بیرون، حالا یک روز انشاءالله باید ما اینجا بیاریم و مجسم کنیم گردش ماه را چجور گردش میکنه که هلال و تربیع اول است و بعد بدر است و بعد تربیع دوم است و دوباره کم کم لاغر میشه تا اون شبه آخر به محاق میره. محاق که میره دو سه شب اصلا پیدا نیست. بعد از انقضای محاق به شکل هلال دوباره ما در طرف مغرب مشاهده میکنیم. این کیفیت گردش اینه. یه روز انشاءالله مجسم میکنیم. منظور اینه که یه بحثیست که الان ما از عروه شروع میکنیم، از عروه و فتاوای فعلی تا کم کم میریم جلو. بله، در عروه در مسئله چهارم از فصل طرق ثبوت هلال رمضان و وقایع ما هم این را در کتاب صوم ذکر کردن. مسئله چهارم از فصل طرق ثبوت هلال رمضان از کتاب صوم در عروه گفته اذا ثبت رؤیت فی بلد آخر ولم یثبت فی بلده فإن کانا متقاربین کفا و الا فلا. گفته اگر رؤیت هلال در یک شهری انجام شده ولی در شهر خود ما انجام نشده، اگر این دو شهر متقارب باشند کافی است و الا کافی نیست. الا اذا علم توافق افقهما، مگر این که بدانیم که دو تا افق با هم متوافقن و این کانا متباعدین. خلاصه عروه، متن عروه وحدت افق را لازم می دانن، تقارب افق لازم می دانن و الا ثابت نمی شه. خب حالا این عروه بود. در اینجا حاشیه را بخواییم بنیم. آیت الله از آیه خویی داره که لا یعبدال کفایی مطلقا. آیه خویی قائلن که در یک نقطه ماه دیده بشه، در عربستان دیده بشه، دیگه برای ایران و پاکستان و هندوستان و چین و همه اینا کافیه. لا یعبد کفایی مطلقا، مطلقا یعنی اعم از این که متقارب باشن دوتا شهر یا متقارب نباشن، افقشان یکی باشه یا یکی نباشه. خب این فتوای آیت الله خویی. آیت الله گلپایگانی هم در حاشیه عروه دارن که لابد الکفایه مطلقا، کفایه مطلقا بعید نیست. خودشون هم اواخر به بنده خودشون فرمودن که من عقیدم این است، ولی داره که لایت رکل احتیاط، احتیاط مستحبی میشه. کفایه مطلقا. آقای عراقی و آقای میلانی تقریبا دارن که اگر در بلاد شرقی دیده بشه برای غربی ها کافیه، ولی در غرب دیده بشه برای شرقی کافی نیست. تفصیل ماننده، چون برای اینکه ما برخلاف آفتابه، آفتاب از طرف شرق، هر بلاد شرقی مقدم بر غربیه. مشهد چون شرقیه قبل از تهران ظهر میشه، تهران قبل از تبریز. اون چی مربوط به آفتاب ظهر و نصف شب و صبح و غروب و اینا، بلاد شرقی مقدمن تا بلاد غربی. اما ماه برعکسه، در ماه مصر و عربستان قبل از ایران میبینن، مثلا ایران قبل از پاکستان، پاکستان قبل از مثلا چین و هاکزا. این هست آیه عراقی داره که اگر در بلاد شرقی ببینن برای غربی هم اول ماهه، اگر ایران ببینن برای عربستان اول ماه، اگر نخی در عربستان ببینن برای ما اول ماه نیست. تفصیل میدن بین بلاد شرقی باشن یا غربی باشن. دیدن ما رؤیت در بلاد شرقی برای غربی هم کافیه، اما رؤیت در بلاد غربی برای شرقی کافی نیست. خب خاص قدری مسئله از عروه شروع کرده باشیم. اینطوریست، ما اینجا اول باید کلمات فقها را ببینیم، بعد دلائل فقه را ببینیم، بعد خودمان هم چیزی ببینیم اختیار بکنیم. خلاصه مسئله مهم اصلی و لازم هم هست. در زمان ما از این جهت بحث میکنیم که مسائل مستحدثه که ما بحث میکنیم، در زمان ما خوب تلسکوپ ها و دوربین هایی هست، ممکنه اونا بتوانن ماه را ببینن، آیا دیدن اونها هم کافیه یا باید با چشم عادی مثلا ببینن؟ آیا رویت فقط باید باشه یا غیر از رویت، شاهدین، عدلین، امثال ذلک؟ انشاءالله تعالی مطالعه کنید.